أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك، والآعد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي، ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفه وكرمه. این چند خط، دو سه خط در یک زمینه مطلب دارن. حضرت می‌فرمایند بار پروردگارا، تو با هبه و عطایای خودت بر اهل مملکت خودت منت گذاردی و منت هدیه و عطیه را اختصاص به خودت دادی. والعائد عليهم بتحنن رأفتك، تحنن رأفت یعنی اظهار محبت و اظهار علاقه و رحمت نسبت به یه شخص. و دائما این اظهار رأفت و محبت را نسبت به یه شخص پی در پی داشتی. اینطور نبود یک روز نعمت بدی و رأفت کنی و روز دیگر یادت بره، فراموش کنی، از لیست بندازی، از لیست حذف کنی. دیده شده افراد اون ارتباطی را که با اشخاص دارند، اون ارتباط بر اساس نحوه معاشرتشون با اونها هست و نحوه و کیفیت ارتکاز اونها با اون افراد دور میزنه. اگر ارتباط زیاد باشه بیشتر در ذهن هستن، اگر ارتباط کم باشه کمتر هستن. به هر مقدار که قوف از دل برود، هر آنچه از دیده برود، هر چه که
اون آثار ظاهری در انسان و ظواهر قوی تر باشه، میزان حضور اشخاص در انسان بیشتره. این بر اساس همین مسائل ظاهری. اما در مورد پروردگار اینطور نیست. و العائد علیهم به تحنن رأفته، یعنی پیوسته تو به واسطه التفات تو به مردم و رأفتی که به مردم داری، پیوسته هی در حال استمرار، هی در حال تداوم خیال میکنم راجع به این مسئله در سالهای گذشته صحبت شد که ما نمیدانیم وضعیتی که برای ما پیش میاد و حالاتی که برای ما پیش میاد، این حالات از کجا نشأت میگیره. ما خیال میکنیم مسائلی که برای ما پیش میاد، این مسائل همه دفعی و صدفه‌ای.
صدفه همینطور یه اتفاقی میفته، یه مریضی میاد، بعد یه خوبی میاد، یک فشار میاد، بعد یه گشایش میاد، یک زیغ میاد و بعد یک فرح و انبساط میاد. زندگی را به همین کیفیت میگذرانیم، اوضاع را به همین کیفیت میگذرانیم، خیال میکنیم یک جریان عادی در نظر ما و در فکر ما یک جریان عادی همینطور داره میاد میره. اما اگر چشممون باز بشه خواهیم دید که تمام علل و اسباب عالم وجود دست به دست هم دادند تا لحظه لحظه زندگی ما را نقطه چینی کنند. الان ما آمدیم در اینجا نشستیم، به الحمدلله به قرائت قرآن و استماع دعای افتتاح هم موفق شدیم. و بعد هم مطالبی در حول و حوشه دعای ابی حمزه حضرت سجاد، محفلی است رفیقانه دوستانه، صحبت میکنی با رفقا. شبهای ماه رمضان خداوند توفیق داده که در این وضعیت خب طبعا حضور داشته باشیم. آیا می دانیم این توفیقی که به دست آمده و الان ما در اینجا هستیم، این مسئله سر خود بوده؟ همینطوری و همین کیفیت، خب حالا نشستیم، حالا پاشیم بریم اونجا ببینیم، یک بالاخره حالا که قرار 2 ساعتی رو بگذرونیم از شب، چه تو خونه بگذرونیم چه بریم خونه آقا بگذرونیم، حالا که قرار فرض کنیم که من باب مثال یک وقتی تلف بشه، خب حالا بریم ببینیم چی گفته میشه. یا این که نه، اون علل و اسباب الهی و رعفتی که پروردگار نسبت به انسان دارد، قضایا و مطالب را به نحوی ردیف می کند که مسئله به اینجا منتهی بشه. قضایا بیاد و در اینجا قرار بگیره. الان نگاه کنید شما، از میان این همه مردم یه دفعه مرحوم قاضی رضوان الله علیه در جلسه ای بودن در کنار دوستانشون و رو کردن به افراد. دوستانی که در اون جلسه بودن فرمودن من الان در دور کره زمین سیر کردم، هیچ جلسه ای را مثل این جلسه پیدا نکردم. خب اولیای خدا گاهی از این مطالب هم میگن، حالا ضرورت اختضا میکنه یا صلاح بر این میبینند، حالا مطالبی مطرح میکنه. خب حالا مطلبی را که ایشون فرمودند صحیح بوده یا خدای نکرده باطل بوده؟ خب قطعا به اعتقاد حداقل ما باطل نبوده، حالا بعضیا باطل میدونن، خب اونا با اونا کاری نداریم. در زمان مرحوم آقا هم بودن بعضی هایی که استهزا میکردن به مطالب ایشون. از مختلف از افراد بعضی ها مسائل ایشون رو دکان تلقی میکردن و تعبیر از دکانداری میآوردن، از خود ارهام ما هم بودن. بعضی ها مسائل ایشان را یک نحوه مرید بازی میدانستند و میفرمودند مرید بازی اقسامی داره، یک قسمش هم همین بساط آمدن و نشستن و ذکر و خوندن حافظ و مجالس اینطوری و عصر جمعه و سماعت، این هم یه جور مرید بازیه، فرق نمیکنه. محراب و منبر و ارتباطات و اینها یه قسمه، اینم یه قسمه دیگه، خلاصه هر کی با هر هر کی با هر وسیله و با هر مستمسکی که در دست داره میاد جلو. خب اون اونطوری میاد، این اینطوری میاد. ای مگس عرصه سیمور نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. مرحوم آقا عنقایی بود که دست این مگسان نه تنها به پرواز و آشیانه او نمی رسید، بلکه در مخیله اونها هم یک همچنین مسائلی خطور نمی کرد. حالا تا بخواد آیا قدرتش رو داشته باشند، همتش رو داشته باشند، ارادهش رو داشته باشند، یا اینکه یک روز من به مرحوم آقا گفتم آ فلان شخص فلان عالم نسبت به شما نامه ای داده. من اون نامه را مطالعه کرده بودم، نامه ای داده و خیلی مطالب جهنگیاتی در اون نوشته. مرحوم آقا فرمودن هر کی به تکلیف خودش میپردازه. اون وظیفهش اینه که بیاد اونو بکن، ما هم وظیفمون است که این کارو انجام بدیم. بلبل این شعر رو خوندن، به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. درست شد. مگه در زمان مرحوم قاضی نبودند؟ در زمان مرحوم قاضی مگر افرادی نبودند؟ مگر مسخره نمی کردند؟ مگر انتقاد نمی کردند؟ عرضه رویارویی و مقابله با ایشون را نداشتند، می رفتند یواشکی تو مجالس با هم پچ 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 می کردند. خب اگه راست می بلند شو بیا حرف که می زن جلوش بزن. شخصیت مرحوم قاضی در اون زمان به نحوی بود که وارد هر مجلسی میشد صدا از تمام افراد اون مجالس دیگه بر نمیخواست. آقای حداد میفرمودن ایشون وقتی وارد مجلس فاتحه میشد، فاتحه در نجف، علما، بزرگان، فضلا، مراجع وقتی که وارد می شدن مثل این که روی سر همه اونها یک پرنده نشسته که اینها جرأت سر تکون دادن رو نداشتن. و همینا وقتی که می رفتن پش 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 شروع می کردن و هم دیگه حرف زد، حرف می زنی به جلوش بگو، خیلی نامردیه، خیلی واقعا بی‌انصافیه دیگه. اگه حرف داری بلند شو بیا جلوش بزن، آ رای شما غلطه، آ مسیر شما باطله، آ رای شما خلافه. چرا پستسش میگه اینا درویشن، اینا صوفیان، اینا ضد خدا هستن، اینا ضد ولایت هستن، اینا ضد امامن، اینا مجالس روزه ندارن، اینها اهل ولایت نیستن، اینها فقط قرآن میخونن. اینا مرحوم آقا میفرمودن از تهمت هایی که به مرحوم آقای حداد میزدن این بود که ایشون اهل ولایت نیستن، در حالتی که ذکر دائم مرحوم آقای حداد یا صاحب الزمان بود. یعنی خب بعضی ها ایشون به وقتی که میخواستن بلنشن، خب بعضی ها میگن فرض کنید لا حول ولا قوت الا بالله، یا مثلا یا الله، یا مثلا مرحوم آقای حداد در موقع بلند شدن یا در موقع نشستن وقتی که میشستن یا صاحب الزمان در ورد زبانشون بود و وقت میگفتن این آدم اهل ولایت نیست. کیا میگفتن؟ نه مردم عوام، بعضی از اهل علم، اهل علمی که نمیتواند چون خفاش نور خورشید را ببینه و خود را از دست از رسیدن و دست یافتن به اون مبدأ ناتوان میبیند، اون وقت او رو میخواد پایین بیاره. خب مسکی، چرا خودت را در این وادی و در این مسیر و در این عالم بها و بهجت و سرور قرار ندادی؟ تا اولا از این تخیلات و این گرفتاری ها و این اوهام خلاص بشی. آخر کی میاد به خود بخرد که عمری را با توهمات بگذرانه، با تخیلات بگذرانه؟ چند روز پیش در مشهد با یک فرد برخورد کردم، یکی از دوستان میگفت فلان شخص، یکی از اقرباء او، بهش گفته بعد از 8 سال فهمیدیم مطالبی که راجع به و این قضایا اینا از دروغ بوده. خب ببینید 8 سال در خیال، 9 سال در وهم، آدم واقعا جدیه، آدم عاقل میاد این کار انجام بده؟ یعنی یک آدم، اصلا ما میگیم فرض کن کسی سالک نباشه، کسی بیاد 8 سال، 9 سال، 10 سال، 20 سال، اتفاق افتاده ها. اگر ما نگاه کنیم به افراد دنیا میبینیم همینن، یکی 5 ساله متنبه میشه، یکی 10 سال میگذره متنبه میشه، یکی 15، یکی تا آخر عمر در این منجلاب مانند کرمها و مانند انگلها میلوله دائما، اصلا زندگی انگل در منجلاب دیگه، بیاد بیرون میمیره. حتما باید در این وضعیت رشد کنه. آخه آدم سالک نباشه، شیعه نباشه، مسلمان نباشه، عقل که داره یا اونم نداره؟ خب اینا که نداره. آخه یه آدم عاقل بلند میشه بیاد زندگی خودش را بگذرونه به حرف و نقل، این چی کرد اون چی کرد، یه چیز به دست بیاره، یه مسئله اینجا به دست بیاره، یه مطلب اینجا بگیره، یه قضیه اینجا بگیره، هی بره اونجا، هی بیاد اینجا. یعنی همین زندگی آخیرم واقعا واقعا اینی که من بارها گفتم و مرحوم آقای حداد میگفتن راه عرفان راه عقله، معناش همینا. یعنی شما مسلمان هم نباشید، شیعه هم نباشید، یک عاقل، عاقل نه دیوانه و نه خود، یه عاقل در این دنیا چه کار میکنه؟ چه کار میکنه؟ چه راهی را برای زندگی انتخاب میکنه؟ چه راهی را برای ارتباطات خودش انتخاب میکنه؟ این راه زندگیه؟ آدم هی از این حرف در بیاره، هی از اون حرف در بیاره، هی از اون مسئله. در همین سفر دو سه شب پیش در یه جایی بودن، یه مجلسی بودن، گفتن آه راجعه به شما اخیراً یه مطلبی شنیدیم که این میخوام بگم درسته. گفتن آه اصلا نمیخواد بگی. گفتن میخوام خودم بگم، نمیخواد اصلا بفهم، اصلا نمیخواد بگی. چی میخوای بگی؟ یه حرفی رو بزنی، ما نسبت به یه شخصی سوءظنی پیدا بکنیم، حالا جواب بدیم یا ندیم، این اصل ارزش داره؟ اصلا ارزش داره من تا الان که چیزی نمیدانم یه چیزی بیاد تو ذهنم که منو گرفتار کنه، میارزه؟ خب اتفاق افتاد دیگه، اون بنده خدا نتونست تا قبل بیاره. البته اون قضیه دو قضیه دیگه نقل کرد، بالاخره گفت هیچ، تو الان فکر ما رو گرفته، چند و چهار روز حرم میرفتیم، اینو بیرون میومدیم، این چرند چرند، اصلا این چرند، حیف چرند بگیم واقعا در اسمش. خب حالا این مجلس و این صحبت و این شنیدن برای عاقل، یعنی برای ما، خب ما که میخوایم حرم امام رضا بریم با این فکر و خیال بریم بهتره یا بدون این فکر؟ کدام بهتره؟ کدوم بهتر زیارت رو میفهمیم؟ در کدام موقعیت بهتر میتونیم حضور داشته باشیم؟ در چه حالی بهتر میتونیم نمازمون رو بخونیم؟ در چه حالی؟ میخوایم بخوابیم، در حال میخوایم بخوابیم، میخوایم راه بریم، میخوایم بنشینیم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم اون قضیه دوباره اومد تو ذهنم که فلان کس در این قضیه این حرف رو زده راجع به ما، اعتقاد میکنیم. خب حالا نشنوه که بهتره. درست یادم میاد من 8 ساله بودم، کلاس دوم ابتدایی بودم، مرحوم آقا در جلسات جمعه که جلسات سیار بود اون موقع گردش بود، مرحوم آقا از کجا بودیم رفتیم کجا، خب نداره، بالاخره این آمد طالبیست که ایرادش بله انشاءالله ضرری نداره. حالا اگر رفقا خوب همه میدونن دیگه، اطلاع دارن، شاید هم بهتر از ما هم بدونن، تجربه شون هم بیشتر شاید باشه. جلسات جمعه بود، یه روز مرحوم آقا راجع به این قضیه صحبت میکردند، چون وقتی که ما اون موقع میرفتیم در جلسات میامدیم بیرون، مجبور بودیم مطالبی که مرحوم آقا گفتن پس بدیم، یعنی شاید ما سوال میکردن ما امروز در جلسه چی گفتیم. خب چون جلساتش قصه داشت، اول قصه هاش یاد ما میموند، شروع میکردیم تعریف کردن، بعد میگفتن که بیا خونه برای مادره بگو من چی گفتم، ماش قصه ها رو میگفتیم، یه خورده به ذهن اون فشار میافتیم، یکی دو چند جمله از این ور اون ور جور میکردیم و بالاخره یه قسمی ما نمیذاشتیم خیلی کار خراب باشه، ولی خوب قصه ها یادمه. یادم یه روز راجع به غیبت ایشون به مناسبتی در صحبتهاشون از غیبت و اینها به اسمی آوردن که مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه ایشون میفرمودن گرچه میگویند ای به ظاهر مردم گفتن حرام نیست، پس اون کسی به علنی داره یک گناه علنی میکنه، ولی واجب هم که نیست. حالا یه شخصی یک کاری میکنه و حالا دیگران هم میدونن، و آیا درست انسان بیاد این عیب را به طور علنی بگوید و تعریف کنه؟ یه کاری کرده دیگه، چیکار داره؟ بعد ایشان می فرمودن که اگر شخصی غیبت کسی را کرد اینطور که معروفه، نباید بره و به او بگوید که آه من غیبت شما را کردم، راضی باشید. چرا؟ چون ممکنه این عمل خلافی که انجام داده به گوش او نرسیده باشه، فقط به یه رفیقش گفته باشه آه فلان کس فلان کار خلاف انجام میده مبارز، او شاید این نره بگه، رعایت کنه، رعایت مسئله را کنه، و بعد خود این شخص بلند شه بره بگه آه ما غیبت شما رو کردیم. خب این کار که بدتره، این که دیگه خلافه. یعنی غیبت کردن خودش یک عمل خلافه، افشاء این غیبت و ایجاد تفکر در شخص او یه عمل دیگری است. اونو چی کار کنی؟ وقت در اینجا دو کار خلاف انجام شده، یکی انسان غیبت برادر مؤمن را کرده، دوم ذهن او را نسبت به این جریان پریشان کرده. خب نره بگه، بله اگر به گوش او رسید باید بره و رضایت به طلبه. اگر رسید و متوجه شد که اون شخص مطلع شده، اونجا دیگه باید بره و حلالیت به طلبه و اظهار توبه و پشیمانی و خلاصه رضایت رو به دست بیاره، ولی نباید بگه. بعد ایشون اونجا فرمودن من در اینجا به رفقا میگم، حالا شوخی یا جدی هرچه بود بالاخره یه مطلب، رفقا غیبت ما را هرچه میخوان بکنن بکنن، اما به گوش ما نرسونن که آقا ما غیبت شما رو کردیم. و مثلا فرض بکنید که راجع به شما فلان حرف زدیم، زیرا من در یک، ببینید این نکته الان به نظر رسید که عرض کردم، زیرا من در یک وضعیتی هستم که نسبت به برادران ایمانی خودم صدق ضمیر دارم و صفای ضمیر دارم، و اون خلوص و صفای ضمیر موجب آرامش من است، این آرامش را از من سلب نکنید. خویی چقدر حرف مهمیه. ایشون میخوام بگن که من الان با رفقا یک ارتباطی داریم و یک، البته این قضیه میدونید مال کی دارم عرض میکنم خدمتتون؟ بله ما الان سنمون چقدره؟ 8 سال دیگه، 40 سال پیش دیگه بوده، 40 سال قضیه ما 40 سال پیشه. بعد یاده دقیقا یادمه در منزل کی بوده و از رفقای سابقشون بوده که بعد دیگه ارتباط نداشتن. انشاءالله خدا حفظش کنه، آدم خوبیه، ولی کن علاکلها دیگه توفیق رفاقت با مرحوم آقا را دیگه پیدا نکرد. ولی از زمره اون افرادی که با مرحوم آقا بودن، این شخص فرده، بله مرحوم آقا محبت داشتیم علی کل حال. یعنی ایشون میخواد اینو بفرماید من با یک رفقایی در ارتباطم، در رفت آمدم، منزلشون میرم میام، در مسجد میبینم، با اینا احشوری چی هستی؟ و من با یک صفایی برخورد میکنم، با یک خلوص نیتی با اونها برخورد میکنم، چشمم تو چشم اونها میفته، سلام علیک میکنیم اونها. اگر متوجه بشم که شخصی غیبت مرا کرده، لطمه میخوره به اون ذهنیت، لطمه میخوره. حالا تا کی این از ذهن پاک شه و این از ذهن بره بیرون؟ درست شد؟ لذا غیبت میخواید بکنید بکنید، اما نه یاد اون طرف به من بگه که آقا فرض کنید که فلان شخص غیبت شما رو کرده، اون حلال، اون هیچ. این قسم دوم. و این واقعا چقدر عجیبه، چقدر این مسئله مسئله حیاتی است واقعا در سلوک، و چقدر باعث توقف انسان میشه. اشتداد افکار در ذهن انسان و هجوم مسائلی که ذهن صاف انسان را دستخوش تموج میکنه، دستخوش خیال میکنه. آدم اگر نداند، فرض کنید که چه مسئله راجع به مثلا انسان گفتن، مثلا شخص رو میره در جاهای مختلفی که از حالا دعا میکنه، نسبت به اون نظر صافی داره، حالا نه خوب نه بد، حالا کلا حالیه، اصلا در ذهن نمیاره. اما همین که یه مرتبه یه خاطره ای از یه شخص در ذهن انسان آمد، اتفاقا با این که گفتم بابا نگو به این بنده خدا، گفت نه دیگه دوتاش که نمیتون، از یکی یه قضیه گفت و از یه فردی، اتفاقا هر دو قضیهش هم درسته ها، یعنی دو قضیه خلاف که تأیید می کند همون افکار ما را نسبت به، فرض کنید که بعضی از مسائل عیناً همونه، یعنی هیچ تفاوت نمی کنه. اما حالا ما این مطلب به گوشمون نمی رسید، بهتر نبود. البته خب حالا که دیگه این مطالب همه گذشته و دیگه پرونده اینها بسته شده دیگه ولی حالا انسان دوباره بخواد برگرده، دوباره بخواد به اون جریان، بخواد مسائل بخواد برگرده، خب این عقب گرده دیگه، ای انسان بخواد عقب گرد بکنه. لذا اولیای خدا همیشه دستور می دادند به افراد به کتمان. آقا مطلبی از کسی دیدید در نظر نیارید، آقا یه مسئله رو دیدید حمله بر صحت کنید، یه حرفی را دیدید پیش خودتون باشه، یه مسئله. چرا؟ چون تمام آفتهایی که برای انسان پیدا می شود در مسیر هدایت از این قضیه نشأت می گیره، و نسبت به این مطلب ما تجربه الا ما شاء الله داریم، الا ما شاء الله. یک عده بیکار و بیار و بی ارزش اصلا دنبال اینن که این حرف درست کنن، این مطلبه. در همون سنوات قبل یک روز من نشسته بودم در منزل مرحوم آقا، دیدم یه شخصی آمد، یه شخصی بود، طلبه هم بود، گو من میخوام یه مطلبی از یه شخصی راجع به شما نقل کنم، راجع به یه قضیه‌ای که گفته میخوام یه مطلبی نقل کنم. گفتم این مطلب انتقاد است یا مدح و تمجید و تحسین؟ گفت نه، انتقاده از یه شخصی که یه حرفی زده. گفتم شما چی درس میخونید؟ گفت من الان مشغول متول هستم و مغنی هم دارم میخونم و اضافه منطق. گفتم احسنت. یک شعر ازش سوال کردم، گفتم بگو ببینم این شعر معناش چیه؟ قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کله لم اصنعی من ان رعد رأسی کرأس الاصل. گفتم این شعر معناش چیه؟ در اینجا اختلافه که کلهولم اصنعی باشه یا کلهولم اصنعی باشه، به نظر شما کدام درسته؟ گفت نمیدونم. گفتم شما به جای حرف ها برو مطالعه کن تا بدانی. استادی آقا جان، به شما چه ارتباطی داره فلان کس این حرف را زده یا نزده؟ شما یه طلبه ای باید بری درست را بخونی، فردا این درس به داد تو میرسد، نه نقل این حرف و این حرف و این حرف. این درس میاد به داد تو میرسد، این درس برای تو میماند که الان در مقابل من بیایی بگی کلهولم اصنعی درسته یا کلهولم اصنعی درسته، و کلهو در کجا میگن و کلهو در کجا میگن. گفتم یه مسئله به شما بگم، شما منو قبول داری یا قبول نداری؟ گفت بله. گفتم میدونی چرا من اینطور شدم؟ به خاطر اینکه وقتی در سن شما بودم دنبال این حرف رو نگشتم. در همون حال که ما در این حرفا بودیم دیگران بودن. من اینو به رفقای طلبه خودم دارم میگم، به دوستان نمیگم که اینها طالب علوم دینی و شاگردان امام صادقند. خیلی فرق میکنه، قدرتون رو بدونید. یکی شاگرد امام صادق باشه یا یکی شاگرد پاستور و کخ و نمیدونم، فرض بکنید که مخ و از این چیزایی که فرض بکنید که این آدم‌های عربی و فلان باشه، خیلی تفاوت میکنه. شاگرد امام صادق کسی است که بداند امام صادق علیه السلام از او چه توقعی دارد و چه میخواد. رفقای طلبه ما باید متوجه این قضیه باشند که عمرشون را به اونی بگذرانند که بعد از گذشت 30 سال دیگه تازه احساس کنند اون چرا که در این مدت طی شده الان داره به دردشون میخوره، الان میتونن ازش استفاده کنن، الان چراغ برای افراد و برای راهنمایی خودشون. اتفاق همونی در این زمان عالم اسلام و عالم تشیع و مکتب امام زمان به شما محتاج است، و نه اینکه محتاج است یعنی خدای نکرده یه وقت آخر تلقی بشه که احتیاج به معنای نیاز، نه، امام زمان به هیچ کس محتاج نیست و نیازی به هیچ کس ندارد و تمام عوالم وجود احتیاج به او دارد و نیاز به او دارد و دست گدایی همه به سمت او داریم. او غنی است و ما فقیر هستیم، او عالم است و همه ما جاهل هستیم، او مفیض است و همه ما مستفیض هستیم و او منیر است و همه ما مستنیر هستیم. امام اوست و این دو کلمه علمی رو که ما یاد میگیریم هم از ناحیه امام زمان. درست شد؟ منظور من از احتیاج یعنی احتیاج ظاهر، یعنی در این موقعیت شما رفقا و طلاب هستید که انشاء الله می توانید و به حول قوه خدا و به توفیق از جانب امام علیه السلام که اون چرا که مورد نظر حضرت است بیان کنید، نه چیز دیگری را، نه سلیقه دیگری را، نه تفکر دیگری را، نه اشکال دیگری را، نه چیزهای مندراری دیگری را. درست؟ چرا؟ چون مقتدای شما مرحوم آقا فقط روی این مسئله پا میگذاشت و روی این قضیه انگشت گذاشت و بس و فکرش دیگه جای دیگه نرفت و فقط آمد و گفت ما از یک نفر حرف میشنمیم و بس، اونم از امام صادق، اونم از امام زمان. هیچ چیز دیگری برای امام است مطرح نیست، هر چی میخواد باشه. شما دنبال این مکتب هستید، لذا خیلی باید قدر خودتون رو بدونید. این مسئله آسون به دست شما نیامده، خون دلها خورده شده تا این قضیه به اینجا رسیده، به مرضها افتادند بزرگان تا این مطلب به دست شما رسیده، به بیمارستان ها کشیده شدن، در بستر بیماری ها افتادن، با انواع ناراحتی ها و ابتلاعات دست و پنج نرم کردند تا اینکه این مطلب الان به دست من و شما افتاده ها. و شما بلند شید برید ببینید دیگه، کسی جلوی شما رو که نگرفته. بنده گفتم بلند شید بیاید اینجا، یا اینکه شما بنده را مجبور کردید در این قضیه. من و شما یکسان هستیم، تفاوت نمی، هیچ فرقی نمی کن، منتها شما به واسطه محبتی که دارید و واسطه لطفی که دارید، خب الان کلا ما را در اینجا منشونید و میگید آه حرف بزن، ما میگیم چشم هم حرف میزنیم از اون چرا که شنیدیم و دیدیم و تجربه کردیم در، خب بیان میکنیم برای دوستان، ولی تفاوتی نداره، همه یکی هستیم، فرق نمی کن. بنده مثل شما، همین حرف هم شما به من بزنید چه تفاوتی می کنید؟ خب ما رفتیم گشتیم، من که الان دارم با شما صحبت می کنم خیال نکنید فقط مرحوم پدرم رو دیدم، نه، ما از اون بچه های چموشی بودیم که به این زودی که به این زودی خلاصه تسلیم نمی شدی. بیرخ شما تصور نکنید حالا چون ایشون پدر ما بودن و انتصاب و دیگه دعوام همینه دیگه، علا کلها دیگه هر پدری بچه هاشم طبعا بایدن به همون کیفیت. نخه، بنده اینطور نبودم، ما همه جا رفتیم. حالا من اینو پیش رفقا نگفتم تا به حال، حتی من پیش سران صوفیه هم رفتم، تا به حال اینو حرف نزده بودم، کسی خبر نداره، پیش سران صوفیه رفتم، پیش اون کسانی که ارتباط دارن رفتم، پیش اون کسانی که مدعی بعضی از مسائل و مقامات هم رفتم، جلساتی داشتم، در شهرستان ها داشتم، در اینجا کسی نمیدونه، ولی خب همه هیچ خبری نیست، هیچ خبری. بعد از این که همه را دیدیم و همه را و اومدیم در این مکتب، دیدیم آقا اصلا چی بگیم؟ بگیم دیگه تمام اون مطالب برای ما دیگه بی‌معنا. جاهایی که اون چه به ذهن شما می آید در اون جاها انجام میدن. یه بالاتر از این، همون وقتی که میایم در این مکتب و در این میبینیم عجیب، اصلا اینجا کجا، جاهای دیگه کجا، مسائل اون هم آدم های خوبی هن آقدا نکرده، نه اینکه من قصد تعریض داشته باشم، ولی بحث به مقامات و به مراتب تشکیک در اون مسائل صحبته. این معرفتی که در این مکتب نصیب انسان می شود، بدانید به ذرس قاطع من در اینجا میگم در هیچ جا پیدا نخواهید کرد. قاطع اون چرا که ما در این مکتب به دست می آوریم باید قدرش را بدانیم و قدرش را نمی دانیم. اوقاتمون را به بتالت میگذرانیم، به حرف و نقل میگذرانیم، به جلسات میگذرانیم، به این طرف و اون طرف میگذرانیم، نمیدانیم که چگونه به دست آمده. بارها مرحوم آقا میفرمودند این رفقای ما نمیدانند چه گوهری به دست آوردند، خیال میکنن اینجا مثل جای دیگه است. بارها میفرمودند که اطلاع ندارند، نمیدانند چه به دست آوردند و چه نفوس قدسی در این راه فدا شده، نفوس قدسی فدا شده تا اینکه این مطالب را و این مناعت را و این کرامت را و این علو درجات و ارزش ها را بخواهد منتقل کند به دیگران. شما این کتاب های مرحوم آقا را مطالعه کنید، واقعا برید و کتاب های دیگر را هم ببینید، اونایی که اهل علم هستن میتونن واقعا اون قسم که مرحوم آقا آمدند و این مطالب رو در کتابهاشون تقریر کردن، بیان کردن، واقع را گفتن. اگر شما کتاب دیگری دیدید بیارید پیش من.
الان از الان شب چندومه؟ هشتم ماه رمضان تا هشتم ماه رمضان سال بعد به همه یک سال برجه میدهید.
بگید آقا این مطالبی که ایشون گفتن به این کیفیت در این حد در فلان کتاب فلان شخص هم نرفتد، بیارید، شاید ما اطلاع نداشته باشیم. خب این چه مسئله هست؟ انسان باید استفاده کنه دیگه، استفاده کنه. حالا یه عده نمیتونن به اونجا برسند و نمیتوانند ببینن، حالا شروع میکنن به چی؟ به لذا مرحوم قاضی میفرمودن که در تمام دنیا من گردش کردم و مانند این مجلس نیافتم. مرحوم قاضی راست میگه، مرحوم قاضی درست میگه. چرا؟ چون اون هیمنه و اشراف روح معنویتی که در جلسه مرحوم قاضی هست به اون رتبه و به اون مقام و به اون درجه در جای دیگری نیست. بله ممکن مجالس دیگری باشه، نمیدونم روزه باشه، هیئت باشه، سینه زنی باشه، مسجد باشه، افراد خوبی باشن یا چی باشن، اینا هر کدام از اینا مسائل. اما اون مجلسی که یک ولی الهی، ولی فانی باقی عالم به امر الله و بالله و فالله که بیاید و اداره امور تربیتی ادعی را به دست بگیرد بر اساس رساندن و رسیدن به همون مبدعی که ما فوق اون مبدع متصور نیست، کجا پیدا میشه؟ این مسئله است. مسئله اینه که مجالس زیاده، مطالب زیاده، اما بحث در چگونگی آنهاست و مطالبی که مطرح می شود و از چه نفسی این مطالب بیرون می آید و با چه انگیزه هایی و با چه صفات و غرایزی ترکیب می شود، صحبت در اونه. درست؟ لذا در اینجا امام سجاد علیه السلام که می فرماید ولعائد علیهم به تحنن رأفتک، حضرت در اینجا می خواهد بفرماید الان هر قدمی که ما داریم بر می داریم تحنن رأفت توه، تحنن رأفت توه. برای همه باید این مسئله تجربه شده باشه که در هر جا که ما بخوایم به خود بگیریم، حالا من در این عبارت‌های بعد وقتی که الان نگاه کردم دیدم که خب واقعا عجیبه، حالا انشاءالله برای شب بعد گفتها خسته شدن دیگه ها، انشاءالله شدن یا نه واقعا حضرت در اینجا پرده برمی داره. من که این جورم رو به رفقا میتونم، واقعا هر چه دعای ابی حمزه رو من میخونم انگار دقیقا امام سجاد داره یک یک نشسته جای ما داره از زبان ما داره، اصلا مو نمیزنه حالاتمون، خصوصیاتمون، رفتارمون. به اعتقاد من این دعای ابی حمزه میشه گفت یک زندگی نامه انسانی است که از بعد به تولد میاد در این دنیا تا این که از دنیا میره. این یک بیوگرافی تمام خصوصیات و احوال و اطواری که خیلی شبیه اون دعای حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه است، خیلی در مزامین خیلی شبیه اون مزامین اون حضرت دعای حضرت، که اصلا به اعتقاد من باید ما این دعای ابی حمزه را مطالعه کنیم. یعنی فرض بکنید که حالا اختصاص به ماه رمضان نداره، مثلا در طول سال، حالا همونطوری که مرحوم آقا بزرگان می فرمودن که حدیث عنوان بصری رو رفقا هفته یکی دو مرتبه مطالعه کنن. خب ببینید همین الان من از رفقا سوال می کنم، حالا خودم همونطور جز بشه هستم، من که مطالعه نکردم رفقا حدیث عنوان بصری رو چند تا مطالعه مطالعه کرد، من مطالعه میکنم حدودا هفته یه مداری، هفته دو مرتبه نه، اون هفته بود. در حالی که ایشون میفرمودن ما در نجف که بودیم هفته دو مرتبه مطالعه میکردیم، الان اونی را که ایشون نوشتن عنوان بصری و در کتابچه نازکشون الان پیش من بالا. اون زمانی که تو نجف بودا یه کتابچه نازک تو جیبشون گذاشته بودن این حدیث عنوان بصری، گفتن که من مطالعه میکنم با مرکب آبی رنگ، مرکب خودنویس آبی نوشته بودن. خب این بی جهت نیست، یعنی واقعا وقتی که انسان این مطالب را، یعنی عجیب دیگه، اگر ما الان بخوایم یک دستورالعملی برای رفتار و حرکات خودمون پیدا کنیم چیکار کنیم؟ بریم روح القوانین مونتسکیو رو برداریم بیاریم مطالعه کنیم؟ چی برداریم بیاریم مطالعه؟ از این دعای ابی حمزه کدام شما مطلبی بالاتر میتونید پیدا بکنید که بیارید بذارید جلوتون و ببینید امام چی فرموده در اینجا؟ حالات ما چطوره؟ ارتباط خدا با ما چطوره؟ نقایص ما چجوریه؟ توقعی که خدا از ما داره در اینجا چیه؟ چه راهی برای درمان و مداوا حضرت پیشنهاد میکنه در اینجا؟ خب این عجیبه دیگه، اینها همه بزرگان که این مطالب را میخوندن و بی خود نبوده دیگه، خب عمل میکردن بهش دیگه، به اینا عمل میکردن تا این که به اون مقام و به اون مرتبه رسیدن. علی کل حال خدای پروردگار در ارتباطش با بندگان به خصوص در مرتبه بالا با اون بندگان این حالت استمرار دارد و این مطلب رو انسان باید درک کنه. ان شاء الله فردا شب اگر خداوند توفیق بده خدمت رفقا عرض خواهم کرد که انسان چطور باید از این فرصت هایی که براش خدا پیش میاره استفاده کنه و چطور باید این فرصت ها او را به اشتباه نندازه. خیلی مهمه، از یک طرف این فرصت ها، این تحنن رعفت ها، این ها که برای انسان پیدا میشه انسان سریع بگیره و نذاره فرار کنه، و از طرف دیگر مبادا اینها موجب گول خوردن و موجب غره شدن و موجب اغفال نفس بشه و اون اثر واقعی و حقیقی خودش را نگذارد، بلکه خدای نکرده اثر خلاف بر نفس بگذارد. انشاءالله تا فرصت دیگر و مجال دیگر. اللهم صل على محمد وعلى آله.